أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در بحث پیوند اعضا و فقه پیوند یک سری آیات و روایاتی است که فقها به اون استدلال کرده اند و بعضی از قواعد هست که این قواعد و قانون هم پشتوانه بحث فقه پیوند و البته اونچه که منشأ تأسیس این قوانین هم هست همین آیات و روایات. ما آیاتی رو به عنوان آیاتی که میتواند مستندی بر جواز پیوند باشد از سوره بقره و مائده برای عزیزان نقل کردیم و قوانینی هم که بر اساس این آیات در مباحث اجتهادی و فقهی به اون استناد شده اون قوانین رو هم تا حدودی عرض کردیم. آیاتی که این آیات مورد استناد بود در فقه پیوند در چند دسته تقسیم شد. دسته اول این آیات آیاتی بود که در موارد اضطرار آنچه که ممنوع بود در شریعت را مجاز می کرد، از اکل میته گرفته تا غیر اکل میته و قانونی که استخراج کرده اند از این آیه و آیات مشابه این بود که از ضروریات تبیح المحظورات، محظورات با تازا، یعنی اضطرارات جامعه انسانی و بشری در بعضی از مواقع موانع شرعی را و محظورات شرعی را جواز انجامش را صادر می کنه. حتی در اون حدیثی که راجع به ثمره و اون صحابی پیغمبره که پیغمبر فرمودن لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یعنی الان اونچه که ممنوع بر این صحابی بود مجاز شد. چی ممنوع بود بر صحابی؟ ضرر زدن بر یک مالک. و وقتی درختی رو از تو زمین در بیاری بندازی بیرون، این که معلومه دیگه این درخت نمیشه، که یه تیکه چوب شد دیگه. بله، الان تکنولوژی به گونه ایست که با یک فرایند بسیار دقیق حتی درخت‌های بزرگ رو هم، مثلا بزرگ چه میگم، مثلا درخت 4-5 ساله رو، این رو از زمین در میارن جای دیگه میکارن، همونم امکان گرفتنش 60%، یعنی 40% امکان داره که باز نگیره این درخت. بالاخره این ضرر بود دیگه، ضرر رسوندن بر دیگران، این اذیت دیگرانه و این خسارت زدن به دیگرانه. منع کردن کسی را از حقش، که این ثمره حقش این درخت بود دیگه، ملکش بود، باید بتونه بر سر درختش، اما چون شرایط شریعت رو نمیپذیره، اسلام میگه لا ضرر ولا ضرار، تو نمیتونی ضرر برسونی به دیگری برای رسیدن به منفعت خودت. تو برای اینکه به منفعت برسی بخوای ضرر بزنی بر دیگری، این رو اجازه نمیده شریعت. خب این بخش اول بود، اونم قانونی که استخراج شد. بخش دوم آیاتی بود که این آیات ولو در قضایای جزئیه بر پیغمبر نازل شده بود، مثل این که خدا فرمود به پیغمبر، خدا یرید و به کمل یسر، راحتی شما رو میخواد، راحتی امت اسلام رو میخواد، سمحه رو قبول دارد، نه اینکه شما در عسر و حرج قرار بگیری. اینم آیه بعدی بود، این رو هم فقها استدلال بهش کردن در مورد اینکه بالاخره اگر یک معضلی در جامعه اسلامی پیدا شد، مثل همین از کار افتادن قطعه های بدن، کلیه، کبد، ریه، قلب، خب خدای تبارک و تعالی نمیخواد این امت دچار چالش بشود. ولو در قضایای جزئی است، اما اون چه که معتبره اون عمومیت کبروی مطلبه، نه خصوص صغروی و جزئی بودن موضوع، که این رو هم یک جلسه مفصل خدمت شما عرض کردیم. دلیل سوم از آیات، آیاتی بود که می گفت که حق ندارید به سمت و سوی هلاکت حرکت کنید، نه برای خودتون نه برای دیگران. لا تلقو به ایدی کم الاد تحلوکه، هم در اون لا ضرر و لا ضرار، هم در اینجا فقها ها مفصل بحث کردن. در اونجا لا ضرر رو میگن آقا ضرر اسم جنسه، لاوم نفی جنس کرده، افاده عموم میده، یعنی چه ضرر خودت چه ضرر دیگران. لا تلقو به ایدیکم الاتحلکه، یعنی نه خودت حق داری به هلاکت، به دست خودت به هلاکت برسونی، نه حق داری جامعه رو به سمت هلاکت حرکت بدی. این رو مفصل بحث کردن و ما انشاءالله در نقل قول فقها وقتی اقوال اینها رو عرض کردیم، حتی اونهایشون که در فقه پیوند حرف زدن، مثلا مثل مرحوم آیت الله مؤمن قدس الله نفسه و زکیه، اینا مفصل در این وادی سخن گفتن، که یکی از دوستان ما گفت این که گفتید لا ضرر و لا ضرار یا این مباحث، این راجب خودشه، نه اسم جنسه، لاوم لای نفی جنسه، اطلاق دارد، شمول دارد، نگفته ضرر خودت، یک کلیت کبروی داره بیان میکنه. میفرماد لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، اصلا از قضیه شخصی خارج کرد پیغمبر مطلب رو. بنابراین این آیات هم میگه بالاخره شما چه خودت چه دیگری در اهداء خون، یه مبحثی که دارن همینه دیگه، همین استناد به همین آیه میکنن، میگن اگر الان جمعی در کشور نیاز به خون دارند و شما خونی داری که میتونی بدی ضررم نمی کنی، تو بحث خون که اصلا میگن نفعم میکنی، الان نا که غلظت خون دارن یا در مسائل و مشکلات قرار بگیرن، میگن حجامت نکنید برید خون بدید، ولی اون حجامت یه خصوصیات دیگری داره و یه آثار و برکات دیگه داره. خب در همون جام همین آیه رو استناد میکنن که شما داری شاهدی الان این 20 نفری که در کشور تصادف کردن دارن فوت میکنن از بیخونی، تو هیچ مسئولیتی نداری در این زمینه. حالا ما آیات رو داریم میگیم، ما روایات رو هم میرسیم، ما روایات زیادی و متکثری داریم در ارتباط با همین موضوع، یعنی مسئولیت فرد در قبال جامعه. روایت داریم از کسی آیا میتونه به خاطر خودش حقوق جامعه رو از بین ببره؟ نمیشه. کما اینکه سماره به خاطر خودش میخواست حق صحابی رو، حق صحابی چی بود؟ آزادی زن و بچهش بود، میخواست اون رو از بین ببره. ما معتقدیم که هدف وسیله رو توجیه نمی کنه. کسی برای رسیدن به حقش بخواد تعدی به دیگری بکنه، اینا اجازه نمیده. کما اینکه کسی بخواد در یک حلقه جامعه قرار بگیره، از منافع اجتماع و جامعه بهره‌مند بشه، اما لوازمش رو نپذیره، این رو نمیپذیره شریعت. بالاخره یه وقت تو یک کسی هستی رفتی توی غار زندگی کردی، هیچ منفعت اجتماعی رو بهره برداری نمی کنی ازش، اما یه وقت قبول کردی یک نظام را، یک نظام رو، یعنی نظام اجتماعی رو، وقتی قبول کردی نظام اجتماعی رو نمیتونی با او همراه نشی. من یه مثال براتون بزنم، یه ماشین 18 چرخ رو ملاحظه بکنی، یعنی یه ماشین 4 تا چرخ داره، این 4 تا چرخ با هم حرکت میکنه، اگه حرکت نکرد خودشه با خودش، اما حالا همین 4 حلقه تایری که جزئی از 18 چرخیست که زیر یک تریدیه، اگه این 4 تا بخواد عمل نکنه نمیشه که، این 18 چرخ با هم باید حرکت کنه. وقتی یک نظامی رو انسان پذیرفت به عنوان نظام اجتماعی، نمیتونه بی تفاوت باشه بگه که آقا الان تو کشور 100 نفر تو راه‌ها تصادف کردن خون میخوان به من چه؟ نمیتونه این حرف رو بزنه، بنده که نظام اجتماعی رو قبول کرد. بله تو برو تو کوه زندگی کن، منفعت اجتماع را نگیر، منفعتم نده. ولی وقتی قبول کردی بدا بسونه، یعنی تو به جامعه باید کمک بدی، جامعه هم به تو کمک بده. ولذا وقتی میگه لا تلقو به عیدی کم علت تحلوکه، یعنی الان که این 100 نفر تو کشور دارن از بیخونی میمیرن، آی کسی که خون داری وظیفه داری، وظیفه هم وجوب کفاییه، که ما حالا میرسیم اونجا میگیم، میگون فقط جواز نیست، وجوب کفاییه. بله اگر ضرر بر من داشت اونجا ضرر رو بحث میکنیم، امکان داره الاهم و فالاهم هم باشه، اونم باید بحث بکنیم، اونجا هم اون بحث داره. خب دلیل بعدی که امروز میخوایم عرض بکنیم، دلیل چهارمه، در سوره مائده است، آیه 32. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك فی الارض لمسرفون. بعضی ها معانی عجیبی میکنن. حالا این معنا که من برای شما برای این آیه آوردم معنای ترجمه ایه که یه مرجع تقلید کرده دیگه، آیت الله عظمای مکارم، بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس انسانی رو بدون ارتکاب قتل و فساد روی زمین هلاک کند و بکشد، چنان است که گویی همه انسانها را کشته و هر کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است و رسولان ما دلائل روشن برای بنی اسرائیل آوردند، اما بسیاری از آنها پس از آن در روی زمین تعدی و اسراف کردند. چند تا نکته تو این آیه است. نکته اول این که دارد کتبنا، ممکنه یک کسی بگه امر نشده، اخبار، خب باید اینو بدانید، اونا که متول خوندن متول، نخوندن مختصر المعانی، نخوندن جواهر. یکی از چیزهایی که خیلی اشد و محکمتر از امر عمل میکنه خبریست که در مقام انشاء باشه، این غلظتش و مبالغش بیشتره و شما تو آیات زیاد دارید. شما در مسئله ظهور امام زمان علیه السلام همین اصطلاح رو دارید، و کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. این آیه رو تفسیر کردن به ظهور امام زمان علیه السلام. و کتب علیکم الصیام، اخبار دیگه، انشا نیست که، اخبار در مقام انشاست. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، میگن این از انشا بالاتره. و برای این که بعضی ها بهانه گیری نکنند و بهانه جویی نکنند، اینجا به این شکل این وظیفه صوم را خدا بیان کرد. اینجا هم همینطوره، کتبنا علی بنی اسرائیل. چی کتبنا؟ یعنی اینو به عنوان یک قانون قرار دادیم که من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. کسی که قتل نفس بکنه گویا جامعه ای رو از حیات محروم کرده است. حالا در تفسیر این واژه خیلی حرف زده شده. یکی از حرفایی که زده شده اینه که آخه چطور قتل یک نفس قتل یک جامعه است؟ برای اینکه تو اینا که کشتی تا روز قیامت نسلش هم از بین بردی دیگه، قطع کردی دیگه. کشتن یک نفر یعنی کشتن نسلش، نسلی که بالقوه از این به وجود میاد، همه رو از بین برد. در اینجا یه اشکالی کردن، گفتن این در جای صادقه که این جوان باشه، بچه باشه. اگه پیر مرد باشه که نسلش متولد شدن همه. گفتن که بعضی اشکالات طلبگیه دیگه. گفتن که یک کلوغ یه برگ کنار هم بودن، کلوغه به برگه گفت تو چه فایده داری؟ گفت من وقتی بارون میاد میام رو تو، نمیذارم تو خیس بخوری از بین بری، وا بری، حل بشی، له بشی، از بین بری. حالا تو اگه راست میگوی بگو که به چه دردی میخوری. گفت منم وقتی طوفان میام رو تو، نمیذارم تو از بین بری، باد ببرده. میگن یه طلبه ای از راه رسید، دید اینا با هم مذاکره دارن، گوش کرد، گفت اگه باد و بارون با هم اومد شما دوتا چی کار میکنید؟ حالا این حرفی که این بحثی که این آیه دارد که فکأنما قتل الناس جمیعا، اون تفسیری که بعضی کردن گفتن آخه این نسلش هم از بین برده، میگن خب اگه این پیر مرد بود و کشتندش، این که نسلش قبلا اومده که، پس آیه رو چکارش میکنی؟ دودست کنده بلند. خب ناس دیگه. بله. حالا جواب دادن، گفتن شما وقتی یک کسی رو بی حساب میکشی انسانیت رو کشتی. این خیلی حرف قشنگ. ما حتی روایاتی هم ذیل این در تفسیر برهان اومده اما اون روایات هم سندش جور نیست، هم قابل توجیه برای مباحث دیگری است. من قتل نفسن به غیر نفسن، یعنی کسی که آدم کش نبود، یک کسی اومده یک کسی رو کشته میخوان قصاصش کنن، این چطور نیست؟ طبق شرایط عمل کنن بکشنش، این چطور نیست؟ او فساد فلعرض، اومده قداره دست گرفته تو خیابون جولان میده، بچه بسیجی ها رو میکشه، چادر از سر زنا بر میداره، عمامه از سر روحانی میندازه و او رو به شهادت میرسونه، داره فساد میکنه. خب این که مشکل نداره، اما اگر نه آدمی کشته نه فساد فلعرض میکنه، شما اینا بکشی، اینجا چه مشکلی ایجاد کردی؟ انسانیت رو کشتی. اونجا که فساد کرده بود چی رو کشتی؟ فساد رو کشتی. ببینی؟ اونجا که آدم کشته بود آدم کش رو برداشتی، اما اینجا که نه آدم کش بود نه فساد کرده بود انسانیت رو کشتی. بعضی ها هم بر اساس بعضی روایات اومدن گفتن که روایات میگه که اینجا که تو دست به قتال زدی، قتال عمدی اینجوری، تو یک عنصری شدی که دستت برسه همه رو میتونی بکشی. اینم بعضی گفته من قتل نفسن به غیر نفسن، یعنی این آقایی که الان دور دید در بحرین و امارات دلارم ریختن تو حسابش، اومد یه بچه بسیج رو کش، فکأنما قتل الناس جمیعا، این آقا در یه جایگاهیه که دستش برسه 5 میلیون آدم مذهبی رو میکشه. ولی اینا همش تأویلاته که میشه، ما هم کاری با این تأویلات نداریم، ما رو این بحث داریم که من قتل نفسن به غیر نفسن فکأنما قتل الناس جمیعا، یعنی این انسانی که بنا بود جانشین خدا بشه شده از بین برنده خلیفه خدا و جانشین های خدا. بحث اینجاست. این یعنی به عبارت اخرى لا تلقوا به ایدیکم الی التهلکه، این عبارت اخرى اونه. وقت بعد و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، ممکنه بعضیا بگن چرا اغراق کرده خدا، نه گفته کأنما، اگه میگفت که من احیا الناس من احیا نفسا فاحیا الناس جمیعا این اغراق بود، ولی گفته فکأنما. کأنما یعنی دورنمای این اینه که کسی که از مال و جان و نفس و همه چیزش برای احیای یک نفس محترم خرج میکنه، این انسانیت رو زنده کرده در جامعه انسان. کأنما، نه این که واقعا اینجور کرده باشه. این که میگن که امام حسین علیه السلام خیلی شفاعت میکنه، خیلی شفاعت میکنه، خیلی یارو میبخشه، خدا روز محشر خیلی اختیارات رو به دست امام حسین داده، خب امام حسین خودشونو 72 نفر به شهادت رسیدن، چطور این همه وسعت و اختیار از طرف خدا؟ میگن به خاطر اینکه امام حسین هرچه داشت داد، خدا هم هرچه داره میده. اون پادشاه وقتی رفته بود تو عشایر، وارد شده بود به یه چادری، این پریده بود رفته بود یه بز داشت، همین یه بز داشت، این بز رو زب کرده بود، بریون کرده بود برای این پادشاه و خدم و حشماش. وقتی پادشاه نجات پیدا کرد، گفت اون چوپان عشایر بیارید، آوردن. گفت هر چی مال و منال دارم تو دامداری همش مال تو. گفت آقا این زیاده. گفت نه، هر چی دارم باید به تو بدم. گفت چرا آخه؟ گفت آخه تو هر چی داشتی به من دادی. بابا امام حسین هر چی داشت داد، خدا هم هر چی داره میده. این آقایی که تمام وسعشا گذاشت جان یک انسان رو نجات داد، انسانیت رو احیا کرده. خب حالا این آیه چی میخواد بگه؟ بعد میگه که ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات. این خیلی حرف قشنگه. متاسفانه بعض مواقع در تفاسیر اینا رو نمیگن. ببینید، بینات یعنی همین وظیفه جهاد طبیعی، یعنی این حرفا و این ایده ها و این شخصیت هایی که برای انسان میتونه باشه، اینا را ما به انبیامون گفتیم با بیانه برای بنی اسرائیل تبیین کردن و مشخص کردن. اما ببینید بعدش آیه رو، ثم ان کثیرا منهم بعد ذالک فی الارض لمسرفون. اما علارغم این که این انبیای ما رفتن این الگوها رو اعلام کردن، این فضائل انسانیت رو گفتن، متاسفانه اینا اسراف کردن روی زمین. یعنی چه؟ یعنی اندوخته هایی که انبیا به اونا یاد دادن، اون اندوخته ها رو بی توجهی کردن، همه رو ریختن، ضایع کردن. اسراف یعنی نعمت ها رو آدم ضایع بکنه، اینا ضایع کردن اینها رو. خب حالا این آیه چی ازش برداشت میکنن فقها؟ برداشت فقهایی که در عرصه فقه پیوند هم خصوصا چه اهل سنت چه شیعه ورود کردن اینه که آه شما با پیوند چیکار میکنید؟ شما الغای خصوصیت بکن از آیه، هرچند خصوصیتی تو آیه نیست، آیه خیلی عمومیت داره. شما در اونجا که بحث میته و اکل میته میکرد، خصوصیت اکل میته بود. بعد گفت که اگر مضطر شدی فی مخمصتین دیگه اشکال نداره، انجام بده. میگفتی آقا اینجا بحث میته است، شما بحثتون بحث پیونده، ما اونجا گفتیم الغای خصوصیت کن، اتیان کن عموم را و اسباب این عموم رو توجه نکن، که قانونش هم همین بود دیگه. قانونی که در اینجا گفتن، گفتن ان العبرت لعموم لفظ لا لخصوص سبب، که این رو فقها در جای خودش هم قبول کردن این حرف رو، که وقتی شما میبینی یک کلیت کبرایی وجود داره اما در قالب یک مثال خدا برای پیغمبر بیان کرده، اون قالب مثال که به عنوان یکی از اسبابه، این رو بگذار کنار، اون قانون عمومی و کلیت کبرا را برداشت کن. ان العبرت به عموم لفظ لا به خصوص الاسباب. خب در اینجا در این آیه که دیگه خیلی بحث کلیتش کبرا، میگه من قتل نفسم، کسی نفسی رو از بین ببره، آیا اگر من به عنوان آحاد یک جامعه هستم و همه ما پیکره انسانیت رو تشکیل میدیم و دیدم یکی از اعضای پیکره انسانیت دچار چالش شده، آیا وظیفه‌ای دارم به او برسم یا بگم که نه تو اون ور جوب من این ور جوب، هر طوری میخواد بشه؟ این آیات اینو نمید. ضمن این که بعضی آیات وقتی کلمه انفاق رو به سر مطرح میکنه، بحث محسنین رو مطرح میکنه، وقتی عدل و قانون رو بیان میکنه، بحث انصاف و ایثار و احسان رو مطرح میکنه. معلوم میشه که این پیکره جامعه بشری از یکایک ما انسانها تشکیل شده که اگر ما وظیفمون رو نسبت به آحاد این پیکره بشری انجام وظیفه نکنیم، ما مقصریم، برای اینکه دایره رو میشکنیم. دایره انسانیت تشکیل دهندهش منم و شما و فلان آقا و فلان آقا و بچه ها و زن ها و بزرگترها، حاکم و غیر حاکم. اگر لابلای این اعضای جامعه افرادی خرابکاری بکنن، دایره انسانیت رو شکستن، یعنی ظلم به جامعه کردن. کما اینکه شما الان یک نفر وقتی توی خیابان میاد آدم کشی میکنه، یه آدم میکشه، اما تمام امنیت جامعه رو تو این خیابون خدشه‌دار کرده. خب این یه نفر رو کش. چرا؟ چون یه قسمت از این دایره جامعه شکسته شد، جامعه رو لق کرد. دایره ای که در مدار حرکت خودش میچرخید، دایره دچار انحطاط کرد و ما مسئولیت داریم. شما ببینید آیاتی که در قرآن کریم هست راجع به این که انسان اجتماعی، ببینید چه قضیه. و تسمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقو. بعضی ها میگن و تسمو به حبل الله، یعنی برید ولایت امیرالمومنین داشته باشید، حالا ولا تو گروه های مختلف باشید. نه، میگه ولا تفرقو، ولا تفرقو، یعنی عنایت به اجتماع بشری و امت اسلامی داره. شما در تمام مصائبی که سر مسلمان ها اومده، اونجاهاییست که امت اسلامی رو از هم متفرق کردن. همین سیاست رو دشمن ها برای ایران ما هم داشتن. یادتونه اصفهانی رو علیه یزدی، کاشانی رو علیه اصفهانی، قومی رو علیه تهرانی، یادتونه دیگه؟ گفتن نه فلانجا خوبه، نه فلانجا، لعنت به هر دوتاشون. خب حالا من نمیگم، شما بخواید بگید. ببینی این سیاست واقعا یعنی تفرقه کن و حکومت کن. حکومت کی؟ حکومت شیطان. حکومت شیطان چیه؟ حکومت در مقابل خدا. حکومت خدا چیه؟ حکومت بر خلیفت الله، یعنی کسانی که انی جاعل فی الارض. ما اگر معتقد به یک جامعه ستر که مترقی تکامل یافته هستیم، باید لوازم این جامعه رو بپذیریم. یه وقت میگیم انسان انفرادیه، میگم ولش کن، ما میخوام بریم مثل زمان جنگل تو کوه زندگی کنیم. ولی یه وقت پذیرفتیم تئوری جامعه رو، جامعه بشری رو پذیرفتیم، تئوری امت اسلامی رو پذیرفتیم، تئوری ملت واحده رو پذیرفتیم. وقتی پذیرفتیم، کسی که خربوزه رو خورد پلرزش هم باید بشینه. نمیتونیم بی تفاوت بشیم به آحاد این ملت و آحاد این جامعه. چو عضوی به درد آورد روزگار، بله، دیگر عضوها را نماند قرار. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس المسلم. یعنی نمیتونم من، این آقا از بی کلیه ای زیر دیالیز داره میمیره، من با یه کلیه میتونم زندگی کنم، حاضر نیستم کلیه‌مو بدم. پزشکان میگن شما با یه کلیه میتونی زندگی کنی. بله، یه وقت من دیابت دارم، اگه کلیه‌مو در بیارم عفونت میکنه، نخه اینجا جایز نیست. اما اگر من دیابت ندارم، تست گرفتم، الان اگر یه کلیه بدم، یه لیتر خون بدم، یک سانت از کبدمو بدم، دیابت ندارم. که این یک سانتی که از کبد برداشتن، این کبد رشد میکنه، رشد میکنه، اون یک سانت رو پر میکنه. بله، من دیابت داشته باشم، این کارا نمیکنه، همین موجب عفونت میشه و کبدم دوچار چالش میشه. من دیابت داشته باشم، این کلیه‌ای که برمی‌دارن نمیتونه ترمیم بکنه زخم رو، عفونت میکنه، سیاه میشه، منو میکشه. بله، اینجا اصلا حرامه. لا تلقوا بأیدیکم الی تحلیل. اینجا اصلا خودت اقدام کردی، خودت اونا که به کشتن دادی، خودت هم به کشتن دادی. اما در جایی که یک کلیه منو بردارن، من احیا آیه رو ببینید، خیلی شب من احیاها، یعنی من احیا نفسن، یعنی نفسن محترمه، فکأنما احیا الناس جمیعا، یعنی تو امروز این کار کردی، رفیقتم فردا همین کار رو میکنه، پس فردا اون یکی همین کار رو میکنه، دیگه اصلا جامعه رو بیمه کردید شما. تو بحث سلول ها هم همین مبحث اتفاق میفت. بفرمایید. القای خصوصیت
انسانیت و یعنی انسانیت رو داره میکشه، این به صلاح اگه این کار نکنی یا این اگه انسانیت هستش تقریبا قابل توجیه نیست که چطور کشتن یه نفر
بله.
همه هست یا زنده کردن یه نفر زنده کردن همه هست
بله.
اگر وقت بدن باشه
بله.
کشتن یه بدن متفاوت با
بله.
هزار تا بدن طبیعی
بله.
این مثل استجور الله و رسول الله و کل ما یهدی کن به نظر این احیا از اون سمت احیا باشه، اون احیا معنوی باشه
بله.
یعنی من احیا باشه، من احیا باشه، ما میره تو اون فضا، فضای زنده کردن انسانیت
بله.
وقتی میگید پیوند اعضا و
نه نه تو اولش نه من احیا نفسم نه شما نه شما فکر انما رو داره میگی، من میگم من احیا نفسم، الان میرسیم خدمت. من احیا نفسم یعنی چه؟ اون که انما احیا بله، اون تعبیرات ما و اون حرف شما قبول، همش قبول دارم، اما من احیا نفسم حقیقت در چیه؟ نه نه حرف رو نزنی، نه من احیا نفسم یعنی چه؟ یک نفر یعنی از هلاکت نجاتش بده دیگه، اینا که نمیتونید بگید این معناش نی، اینا که نمی، شما اگر خواستید من احیا نفسنا بگید نه، یعنی اینا بسازدش، اون معنای مجازی، اون معنای مجازی، معنای حقیقی باشه باشه. نه اگر که انما نبود این کارو میکردید، اما که انماست، داره میگه وقتی یه نفر رو زنده کردی گویا این کار کردی، گویا کنما، اما فقره اولای آیه من احیا نفسم، آقا نمیشه که اینو توجیه کرد که لفظ وجه هست برا معنا و فانی در معناست، به تعبیر مرحوم آخوند خراسانی وجه هست، آینه است، اصل هم معنای لغوی است، اصل معنای لغویه، شما به قرینه فقره اولا و صدر آیه من قتل نفسم، شما از من قتل نفسم چی میفهمید؟ بله؟ کشتن یه نفر دیگه. این من احیاها عدل اونه، یعنی مخالف اونه، اونجا میگه بکشی یه نفر را اینطور میشه، اینجا میگه احیاش کنی این میشه، چطور میخواید اینا تعویل ببری؟ این من احیا در مقابل من قتله است. بفرمایید. ببینید این حرفا رو منم دیدم دیگه، حالا میرین سراغ همون روایاتی که این حرفا رو زده دیگه، اینا رو منم دیدم، من قدم قدم شما رو دارم میبرم، گفتم بهتون اللهم بیر بیر دارم من میکنم، من میگم اول استدلال به آیه رو متوجه بشیم ما، بعد اشکالاتش هم میگیم، بله اونم اشکالات، اونم اشکالاته، اون وقت تو پاسخ به اشکالات باید بری سراغ روایات، شما همین اینو من بعد میخواستم بگم، اما چیکار کنم دیگه، شما منو مجبور میکنید دیگه، مجبورم میکنید، مجبورم که زودتر برم سراغه. در همین جا در ذیل همین مطلب شما آیات رو، تفسیر برهان رو ببینید، البرهان فی تفسیر قرآن جلد 1 صفحه 445، اینا رو میگن مطالب زودرس. منتها همش رو نمیگم، فقط یه راهنمایی میکنم که بگم بله این اشکالی که آقا دارن میکنن، بله این اشکالم هست، باید جوابم داد، جوابم میدیم به لطف خدا. منتها میخواستم تو مباحث روایی بیام جواب بدم. ببینید در اینجا جونه بله بله خب شما مطلبتون همینه دیگه، اما منم مطلبم یه چیز دیگه هم هست. میگم حالا همین همین روایت رو ببینید، روایات دیگه هم داری. بله از ومن ذالک میگه تأیید ایمان. منتها همینجا شما این روایاتی که در البرهان در تفسیر این از ائمه آوردن، این روایات رو در جلد 1 صفحه 445 دارد که قوله تعالی، بله اجازه بدید، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. نه این نیست، این آیه نیست، اون آیه اجازه بدید سوره مائده آیه 32 32 این آدرسی که عرض میکنم، این آدرس رو بیارید شما، تفسیر البرهان فی تفسیر، بله البرهان فی تفسیر القرآن، بعد صفحه 275 اصلاح کنید اون عدد صفحه رو. من آیه بعدی بحثمون رو آوردم، جلد 2 البرهان فی تفسیر القرآن صفحه 275. و من اجل ذالک، این متن البرهانه، قال الله العظیم عز و جل من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. بعد ایشون میگه که فلفظ الايه خاص، همون خصوصیتی که عرض کردیم، فی بنی اسرائیل و معناه آل من جار في الناس كلهم، وقت بعد روایات رو میاره و اشاره میکنه به امام علیه السلام، سوال میکنه، حضرت میفرمان که بله این قضیه هابیل و قابیل، اما قضیه هابیل و قابیل چی بوده؟ اونم قتل نفس بوده دیگه، موضوع بحث ماست. بله بله بله، منتها اون شبهرم من کردم براتون که امکان داره یه آدم مسن یه بکشید یه عقبه نداشته باشه، باید تعویل ببری آیه رو. منتها آیه بله راجع به هابیل و قابیل اینجام روایات قبول میکنم، مگه ما بحثمون غیر ایناست؟ ما داریم میگیم من قتل نفسن اینجور و من احیا نفسن اینجور، و شما یه وقت نرید سراغ این بحث، بگید آقا با مفاهیم چیکار دارید. خب شما صدق العادل رو از مفهوم انجا اکن فاسقون گرفتید، اگه نکردید این کار رو، گفتید انجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو، مفهومش چی میشه؟ مفهوم مخالفش انجا اکن عادلون به نبعین فلا تتبینو. شما این بلاها رو سر آیه ها میارید برای اصول، بلا نیست و مزاح دارم میکنم، که با یه مفهوم مخالف بر میدارید تمام خبر واحده را توثیقش میکنید. وقت اینجا آیه به دنبال هابیل و قابیل میگه ببین این یه نفر کش فکعن نما چیکار کرده؟ فکعن نما قتل الناس جمیعا. بعد دنبال آیه میگه حالا خلاف این جریان اگر کسی به داد کسی برسد و احیا کنه کسی رو، زمینه زندگی براش درست بکنه، ببینید اون زمینه زندگی رو از بین برد دیگه، کشتش. این فقره، فقره مقابله اونه. اگر کسی زمینه زندگی درست بکنه جلو هلاکت اینو بگیره، این فکأنما احیا الناس جمیعا. لذا شبهه‌ای تو اینجای آیه نکنید شما، وقتی هم ببری سراغ هابیل و قابیل این، حالا تو فکأنما احیا الناس یا فکأنما قتل الناس، یه چند روایت اینجا اومده، روایات ببینید اومدن تعبیراتی دارن. من البته بعضی این روایات رو دیدم و قبول ندارم، چون روایت نگاهش به مطلب دیگریست. روایات رو آوردن که روایت از امام نقل میکنه که امام فرمودن این مقعدش رو در جهنم، یعنی جایی که این در اونجا قرار میگیره جایگاهیست که کسی همه ی آدم ها رو کشته باشه. اونجا عرض خواهم کرد در بیان روایی و تفسیر روایی آیه، عرض خواهم کرد هفته دیگه که این معناش چیه، چرا اینطوره. و میرسیم به همون موضوع که کسی که یه نفر رو کش، این جریان بین هابیل و قابیل انسانیت رو این کش، انسانیت رو کش. خب این که انسانیت رو میکشه مجازاتش چیه؟ ولذا میگن که بعضی گناهان گناهانیست که عذاب ابدی خواهد داشت، ولو این در 60 سالی که بود این جنایت رو کرد، اما اونجا عذاب، عذاب ابدیه. چرا؟ چون فکأنما قتل الناس جمیعا. خیلی خوب، دیگه به اذان نزدیک میشیم. من میخواستم آیه بعدی رو هم عرض کنم. عجله نداریم، نه ما عجله داریم نه شما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.